خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت جناب علی و سایر بینندگان عزیز، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید. البته این نکته رو خدمتتون عرض کنم که این 16 سال از قبل به رویت نامزدهای محترم رسیده و اونا به صلاح دید خودشون همگی یا بخشی از اون رو پاسخ میدن. اما اولین سوال، گرایش فکری شما به کدام جریان سیاسی نزدیکتر است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب و احترام دارم و همچنین خدای متعال به خاطر همه نعمت‌ها سپاس میگیم، به روان مطهر امام شهیدان سلام درود میفرستیم. اگر غرض جریان سیاسی مشهور داخل کشور هست، اصلاح طلب، اصولگرا است، من تا بن دندان به اصول اعتقاد دارم و با تمام توان در جهت اسلام تلاش میکنم.
سه مسئله اصلی حوزه انتخابی و راه حل اون از نگاه شما چیست؟
حوزه انتخابی در واقع تهران، ری، شمیرانات، پردیس، اسلام شهر در واقع یک مسئله عمومی دارن و اون هم خدمه هوای تهران هست. آلودگی هوای تهران در واقع برای محیط زیست شهروندان و موکلین بنده، اگرچه بخشی در واقع ملموس و محسوس است، بخشی هم در واقع محسوس نیست و آثار زیانباری داره. این موضوع بسیار جدی است. موضوع دوم، موضوع متروی پردیس و اسلام شهره.
بله.
اسلام شهر کارش آغاز شده، تا میدان نماز اسلام شهر رفته، ولی در واقع پردیس هنوز آغاز نشده، ولی بنا بود که در واقع مترو ادامه پیدا بکنه. این موضوع دوم در واقع حوزه انتخابی است که به نظرم باید به جد تعقیب بشه، چون میتونه بار ترافیکی رو کاهش بده.
بله.
میتونه در واقع آسایش مردم رو فراهم بکنه.
سوال بعدی، یارانه بنزین به کد ملی افراد اختصاص پیدا کند یا به خود رو؟
وقتی موضوع یارانه هست باید به عدالت باشه. اختصاصش اینه که به نفرات یارانه میدیم، به نفرات تعلق بگیره.
درسته. با شفافیت آرا، هدایا و نامه های نمایندگان مجلس موافق هستید یا مخالف؟
کاملا با شفافیت موافقم، تلاش میکنم که انشالله اگر بشه به قانون در بیاد و نمایندگان هم نظارت پذیر بشن.
بله. یک قانون برزمین مانده رو بگویید که اجرای آن در مجلس توسط شما پیگیری میشود.
خب دو تا قانون، یک قانون در واقع مربوط به آموزش پرورش هست که زمین مونده است، بسیار مؤثر، متاسفانه بهش عمل نشده. قانون دوم، قانون جامعه حمایت از معلولان هست که این هم در واقع زمین مونده، حتما با جدیت پیگیری بشه و انشاءالله به اجرا در بیاد.
بله. حقوق کارگران و کارمندان به میزان تورم افزایش یابد یا متناسب با آن؟
به نظرم واقعیتش اینه که وقتی تورم افزایش پیدا میکنه، باید کسی که حقوق ثابت میگیره به همون میزان باید توانایی تامین مخارج داشته باشه. روشنه، اما باید به توانایی دولت نگاه کرد. حتما باید دولت رو هم توی موضوع کار کارشناسی صورت بگیره، دولت ما تلاش بکنه، پیشنهاد لایحه‌ای که میاره الزاما باید این تناسب وجود داشته باشه.
درسته. من سوالات رو اینم قرائت میکنم بر اساس دستورالعمل ستاد انتخابات رسانه ملی. اما سوال بعد، شهریه دانشگاه آزاد و سایر دانشگاه‌های غیر انتفاعی رو خود دانشگاه تعیین کنند یا شورای رقابت؟
البته باید متمرکز این اتفاق بیفته، بسته به وضعیت هر دانشگاه و هزینه‌هایی که در واقع داره، ولی قطعا باید متمرکز بشه، نمیشه غیر متمرکز اتفاق بیفته.
درسته. از مردم غزه و فلسطین چطوری حمایت کنیم؟
اولین حمایتی که اقتضا داره حمایت سیاسی ملت ایران هست از مردم غزه، چون اولا مظلومن، خونهشون غصب شده و یک سیاست نظام سلطه بود که صهیونیست‌ها رو توی منطقه وارد کرد و بلای جان منطقه کرد. پس حمایت سیاسی اولیش، حمایت دیپلماسی هست، با تمام توان دیپلماسی میباید در سراسر دنیا تلاش بکنه، مظلومیت مردم غزه رو به دنیا اعلام بکنه، حمایت دیپلماسی بکنه. حمایت سومی که مقدور ممکن است حمایت آموزشی است. ما باید در جهت آموزش اونها، چه در دفاع از خودشون، چه در رتق و فتق امورشون، باید تلاش بکنیم. حمایت بعدی، اجماع جهانی درست کردن برای کمک به اونها، در واقع این هم باید از جمله کارهایی است که میشه که پرچمش رو بلند کنه، جمهوری اسلامی پرچمش رو بلند کنه که ملت‌های دنیا علل خصوص مسلمان‌ها بتونن از مردم مظلوم غزه و فلسطین پشتیبانی کنن، حمایت کنن که بتونن از در اداره زندگی خودشون نمونن.
بله. سوال بعدی، برای جوانسازی و افزایش جمعیت چه حمایت‌هایی لازم است؟
اولا به نظرم آنچه که مؤثر تبلیغه، همچنان که تبلیغ خلاف این کردیم مؤثر واقع شده، با تبلیغ بکنیم. ما برای اینکه بتونیم جامعه همواره جوان باشه نیاز به جمعیت جوان داره. این تبلیغ باید قویاً انجام بشه، باورمون تغییر بکنه که فرزند دست پاگیر نیست، فرزند دستگیره، دست پاگیر نیست، دستگیره. نکته دوم، مشوق‌هایی لازم داره فرزند، مشوق‌هایی که بتونه در واقع ترغیب بکنه زوجهای جوان رو به داشتن فرزند. از جمله اگر کسی واجد سه فرزند شد یه زمین بهش بدیم، فرض این تو دنیا مرسومه خیلی کشورها، اینی که امکانی که در خیار دولتی جزینه هم نداره، زمین بهشون بدیم خودشون از خودش برمیاد. ولی فرزند دوتا و اول رو در واقع مشوقای قرار بدیم که زوجهای جوان تشویق بشن به داشتن فرزند بیشتر از سه تا ان شاء الله.
بله. سوال بعد، برای پدیده بی‌حجابی علاوه بر راهکارهای فرهنگی به چه راهکار دیگری معتقدید؟
نگاه کنید، اولا باید وقتی میگیم بی‌حجابی باید چارچوبش روشن باشه، همگان بدونن قانون که مطابق با شرع هست و مطابق با عرف ماست و فرهنگ ماست حداقل‌هاش کجاست. اون حداقل ها رو باید رعایت کنن، باید حداقل ها رعایت بشه. و از طرف دیگه وقتی قانون روشن بشه باید تلاش بکنیم همگان رو به رعایت قانون، خدمت شما عرض بکنم، دعوت کنیم، همگان رو ملزم کنیم که اگر می‌خوایم سالم زندگی کنیم باید قانون رعایت کنیم، قانونی که مطابق شرع و عقل هست و اون رو همه باید رعایت کنن. وقتی شما تونستی کار آموزشی بکنید بعد اقنایی باید صورت بگیره، این که چرا قانون اینه، چرا شرع مقدس گفته این، باید اقنایی، تلاش اقنایی صورت بگیره. قطعا اگر کسی از میخواد مثل کسی که در راهنمای رانندگی تخلف میکنه، سرعت غیر مجاز میره، ورود ممنوع وارد میشه، حتما باید براش مجازات پیش بینی بشه، مجازات که در واقع بتونه مجازات تنبیهی پیش بینی بشه. کسی هم که از حداقل عبور میکنه حتما باید براش مجازات پیش بینی بشه، ولی الزاما قانون مطابق با شرع، قانون مطابق با عقل که هر دو منطبق بر همن، باید روشن باشه، همگان هم بدانن و ملزم به رعایتش باشن.
بله. سوال بعد، راهکار شما برای مقابله با آسیب‌های فضای مجازی چیست؟
فضای مجازی یه ورودی الان، یه ورودی بیدر و پیکری است. حتما نیاز به نظارت داره، حتما نیاز به کنترل داره، حتما افراد در واقع خدمت شما متناسب با سنشون اطلاعاتی رو که دریافت میکنن از این فضا حتما با تحت رصد قرار بگیره. به همین خاطر نمیشه یله و رها باشه. شما برای فرزندتون هر غذای جلوش نمیذارید، برای فرزندتون هر کاری که ایشون در واقع میلش باشه و علاقش باشه اجازه نمیدید ورود پیدا بکنه. این فضای فکری و ذهنی هم اینجوریست. به همین خاطر حتما با تحت خدمت کنترل نظارت باشه، به شکل خدمت شما عرض بکنم کاملا حساب شده بتونه اطلاعات و معلومات در اختیارش قرار بگیره که براش ضرر نداشته
باشه. بله. با افزایش سن بازنشستگی موافقت یا مخالف؟
البته این موضوع باید قدری خدمت شما کار کارشناسی صورت بگیره. ممکنه یکی 20 سالگی ورود به کار، ورود به در واقع شغل بکنه، 30 سالگی بخواد خارج بشه. خب ایشون تازه الان زمان بهره دهی است. اما یکی 30 سالگی وارد شغل میشه، وقتی 30 سالم کار بکنه 60 سالگی دیگه توانایی نداره. نمیشه دقیقا نعل به نعل بگیم که سن بازنشستگی چقدره، بسته به فرد داره، بسته به شغل داره، بسته به تخصص و توانایی داره. یکی کار اجرایی میخواد بکنه، یکی کار فکری میخواد بکنه. کار فکری تا سال 70-80 سالگی هم میتونه با انجام بده. اینا حتما باید متناسب و به حسبه باشه، اقتضاییه. نمیشه قطعا یک فرمول یا یک خدمت نسخه واحد براش پیچید.
من این نکته رو خدمتتون عرض کنم که برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای محترم و مناظره ها از شبکه‌های رادیویی هم پخش خواهد شد و نکته بعد این که برنامه‌ای مانند نماینده مردم به صورت یکسان و همزمان در تمام استانهای کشور، البته استانهایی که نامزدهای اونها به مرحله دوم انتخابات مجلس دوازدهم راه پیدا کردن در جریانه. اما سوال بعد، بفرمایید با واردات خودرو موافقید؟
خدمتتون عرض بکنم، خب حتما یک مقدمه نیاز داره. اولا خودرویی که ما در داخل کشور داریم تولید میکنیم محصول داخلی است، از طرف دیگه حتما باید داره کیفیت بشه، حتما باید الزام داشته باشن به کیفی بوده، حتما استاندارد باید ورود پیدا بکنه. همه بخشای خودرو رو، هم از جهت ایمنی هم از جهت کیفیت، باید استاندارد سازی بکنه. وقتی ما خودروی داخلی داریم کیفیت لازم رو داره، چه ضرورت داره ما محصول یک کشور دیگه رو بیاریم که کارگر اونجا کار بکنه، کارخونه اونجا بچرخه؟ چرا ما مثلا میلمون، خب ما به اندازه کافی متنوع، به اندازه کافی خودرو داریم و متنوع هم هست. باید به کیفیت داخلی، به کار کارگر داخلی، به چرخ کارخونه داخلی فکر کنیم. اما اگر تو شرایط فعلی بخوان کارخونه ها کیفیت ندن، از یه طرف هم الزاماً در واقع بخوان خدمت شما عرض بکنم همه رو مجاب بکنن که از این دو شرکت خودروساز فرزند داخلی خرید بکنن، نه این غلطه، حتما باید خودرو داخلی با قیمت مناسب وارد کشور بشه که اونا هم خودشون رو برسونن.
سوال بعد، با حذف کنکور موافقید یا مخالف؟
موافقم.
و سوال پایانی، آیا با حذف یارانه پردرآمدها و ثروتمندان موافقید؟
ما نظام جمهوری اسلامی بر اساس قانون اساسی اصل رو بر کرامت انسانی قرار داده. کرامت انسانی اقتضا میکنه که شما اگر دولت میخواد دستگیری کنه، از کسانی که توانایی کمتر دارن، اونایی که در واقع از مواهب دورترن، برخوردار نیستن، ضعیفن، دست اونا رو بگیره. اینجا یارانه برای اینی که دست افراد رو بگیره. بنا نیست که ما نظام سوسیالیستی نیستیم بگیم همه مساوی، نخیر. کسی که توانایی داره به اندازه کافی گلیم خودش از آب میکشه بیرون، ضرورت نداره بهش یارانه بدیم. ما با دست نیازمندها رو، اونایی که کمتر در واقع از مواهب برخوردارن، دست اونا رو بگیریم. لذا با حذفش کاملا موافقم، اما باید ملاحظه دقیق صورت بگیره که حق کسی ضایع نشه.
بله جناب آقای سراج، 4 دقیقه زمان دارید تا با حامیان و مخاطبان خودتون صحبت کنید.
مجددا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مردم عزیز حوزه انتخابی تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات، پردیس. خیلی خوشحالم که در واقع مستقیم با شما مردم عزیز گفتگو میکنم. از اینکه مرحله اول لطف کردید، اعتماد کردید، به حقیر و رای دادید، صمیمانه سپاسگزارم. انشالله قابل باشم بتونم با تلاش خودم، با کوشش خودم در واقع پاسخ درستی به اعتماد شما بدم. اما آنچه که به نظر میرسه و ضروری هم هست خدمت شما عرض بکنم این هست که واقعیت اینه ما در ساختار نظام جمهوری اسلامی، ساخت بی‌نظیری رو نظام جمهوری اسلامی داره، پذیرفتیم همه مسئولیت‌های کشور و اداره کشور با رأی مردم باشه. این بر اساس قانون اساسی رأی مردم نافذ هست و مردم باید مسئولینشون انتخاب بکنن. از یه روستا تا در سطح ملی مردم در روستا به شوراشون رأی میدن، شورا دهیار انتخاب میکنه، روستا رو اداره میکنه. تو شهر مردم شهر شورا رو انتخاب میکنن، شورا شهردار انتخاب میکنه، شهر رو اداره میکنن. در سطح ملی مردم رئیس جمهور انتخاب میکنن، رئیس جمهور با بازوهای خودش که دولت باشن کشور رو اداره میکنه. مردم به مجلس رأی میدن که مجلس به وزرای منتخب رئیس جمهور رأی اعتماد بده، بعد براش برنامه‌هاش مصوب کنه، در واقع به نوعی طراحی کنه، بر اساس این طراحی به براش نظارت کنه. مردم به خبرگان رهبری رأی میدن که در صورتی که خدای نکرده کشور فاقد رهبر شده بتونه به مردم رهبر معرفی بکنه. پس ما مقرر شده این حقی است که در سایه انقلاب اسلامی به ما تعلق گرفته، اون حق انتخاب هست. اینو قبل از انقلاب نداشتیم. امروز باید این حق رو قدر بدانیم و تکلیفی که در سایه این حق به ما در واقع وارد هست به اون تکلیف اون عمل بکنیم. و انتخاب درسته. مجلس شأن بالایی داره، جایگاه بالایی داره. اختیاراتی که مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی داره از اختیارات مجلس در نظام پارلمانی بیشتره. یعنی اگر نظام انگلیس که نظام پارلمانی هست نگاه بکنید، اختیارات مجلس ما از اختیارات مجلس پارلمانی انگلیس هم بیشتره. این مجلس اگر بتونه به وظایفش درست عمل بکنه، اگر خدمت شما عرض بکنم چه در بخش قانون گذاری چه در بخش نظارت به وظیفش درست عمل بکنه، قطعا مشکلاتمون کمتر از این خواهد بود. لذا مجلس جایگاه بالایی داره. عزیزان من، مردم عزیز، برای انتخاب نماینده به اندازه خرید یکی از لوازم خودمون که از جیبمون پول میدیم وقت بذاریم، وقت بذاریم، دقیق بررسی کنیم، چون صلاحیت حرفه‌ای نماینده‌ها جای بررسی نمیشه. این صلاحیت حرفه‌ای بند به اینه که این فرد برای چی داره وارد مجلس میشه، با چه توانایی و با چه انگیزه. اینها باید دقیق برای مردم معین بشه، با دقت، با وسواس در واقع بررسی کنن، از آدمای معتمد بپرسن و بتونن رأی بدن. شما هم در واقع از این حقتون به خوبی استفاده بکنید و با توکل بر خدا بتونیم مجلسی داشته باشیم که پاسخگوی، خدمت شما عرض بکنم، نیاز کشور و در مسیر حل مشکل کشور و مردم باشه. مجلس اگر امام فرمودن در رأس امور هست، به دلیل شأن در واقع اختیارات که مجلس داره. مجلس خانه ملت، واقعا به معنی واقعی خانه ملت، منتخبین مردم میان تو مجلس. اینجوری نیست کسی به کسی وابسته باشه ورود پیدا بکنه، نه، هر کسی تلاش میکنه. همواره اینجوری بوده، خیلی ها ادوار مختلف نماینده بودن، الان رأی نیاوردن. خیلی ها در واقع اصلا تا به حال نماینده نبودن، الان رأی آوردن. به همین خاطر قطعا انتخاب شما مؤثر هست و میتونه یک مجلس قوی، به نظر میرسه که مجلس جدید با کسانی که انتخاب شدن و کسانی که در دور دوم هستن، با شناخت اجمالی که داریم، فکر میکنم نسبت مجلس قبلی که انقلابی بود، این مجلس سوپر انقلابی خواهد بود. حتما به محرومین توجه خواهد کرد و حتما در بخش نظارت که دغدغه مردم است، با جدیت انشاءالله ورود پیدا خواهد کرد. من متشکرم. انشاءالله که سلامت باشید و آنچه خیر هست برای ملت ما و کشور ما اتفاق بیفته.
بله، تشکر میکنم. آقای سروش، کد انتخاباتتون رو بفرمایید.
بر اساس اعلام وزارت کشور در مرحله دوم تهران، کد انتخاباتیم 37 اعلام شد.
ممنونم و تشکر میکنم از شما بینندگان عزیز که این مناظره رو هم نگاه کردید و همراه ما بودید. ایام به کام و خدا نگهدار.
درود بیکران بر همه شما شنوندگان فهیم شبکه رادیویی تهران. صدای پایتختان 40 لحظات قبل پخش شد نطق انتخاباتی جناب آقای محمد سراج، نامزد راه یافته به دور دوم 12th دور از انتخابات مجلس شورای اسلامی بود که به اتفاق همراه با شما عزیزان شنیدیم. اما همراه با ما باشید، اینجا سعادت آباده.
سعادت آباد.
امروز از شما رفقای درجه یک سعادت آبادیمون پرسیدیم که بهترین راه قدردانی از معلمین عزیزمون که دیروز هم روز معلم بود و پساپس این روز رو به همه معلمین عزیز، اساتید یا استادهای گران قدرمون تبریک میگم، بهترین راهش چیه؟ لطفاً به ما به 3094 بگید. در ضمن اگر نام معلم اول دبستانتون هم در خاطرتون هست، چقدر خوشگله که نام ایشون و نام مدرسه‌تون رو برامون بفرستید. شاید شنید صدای شما رو و ذوق لحظه های این معلم عزیز رو در بر گرفت. و برسیم به بخش پیام های شما عزیزان. احمد رضا میر همراه ماست، خانم مهین جلالی از پاکدست شنونده ماست، خانم الهام یک پیام خالی برای ما فرستادن، ممنونم از اینکه این پیام خالی رو برای ما فرستادید. نام معلمشون یادشون نبوده، فقط میخواستم بگن همراه با ما هستند. محمد فرغانی شنونده سعادت آباد امروز هستش، اولین معلم بنده ایرج علایی و یک کیک تولد هم براش گرفتم. با بیشتر معلم های خودم دوست هستم و ارتباط دارم. با سپاس، قیاسوند. خانم یا آقای قیاسوند اولین معلمشون ایرج علایی بود و با بقیه هم رفیق بودن. منم این اخلاق رو داشتم، البته یه خورده دیر دیگه، یعنی از دانشگاه هم به این ور دیگه با معلمین و استادهای عزیزم دوست شدم و باشون در ارتباط هستم کم و بیش. سلام ارادت، بهترین ها نصیب قلبتون. معلم کلاس اول خانم غلامزاده بود که توی شیراز بودم و براشون آرزوی سلامتی دارم. این پیام رو سرکار خانم مریم از گیلاوند برام فرستادن. چقدر خوشگله که اسم معلم اول دبستان هنوز یادشون هست. خانم مهین جلالی گفتن که معلم کلاس اول من خانم گنجی از روستای لفمجان اطراف لاهیجان بود، بسیار مهربان بودن. بعد از 39 سال فراموش نمیشه این اتفاق. حالا جالبیش اینه که مادر خود من هم که توی شهر چالوس در استان مازندران درس خونده بود، من یادم میاد که تا اواخر دوره دبیرستانم یعنی سال 86-7 هنوز هر وقت میرفت چالوس میرفت و به معلم بازنشسته خودش که یک مغازه لوازم آرایشی داشت سر میزد و صحبت میکرد و برای من خیلی قشنگ بود این قدردانی مادرم از معلمش و همیشه دوست داشتم من هم همچون مادرم این کار رو انجام بدم و خب تا جایی که تونستم با معلمین عزیز و ارزشمندم همراه بودن. یه دو تا دیگه پیام بخونم و یه فاصله کوتاه بگیریم برمیگردیم. من با عکسای رنگی وسط کیهان ورزشی که برادر بزرگم آقا سعید می‌خرید عاشق فوتبال شدم، مخصوصا هلندی‌های میلان. امیر مهدی نیا درش است. این فکر میکنم اصلا یه شبکه دیگر رو امیر مهدی داریم، امیر مهدی نیا داری گوش میدی، چون ما راجع به معلم های اول دبستان صحبت کردیم رفیق. لحظه ها داره نزدیک میشه به لحظه های بندگی، داره نزدیک میشه به لحظه های دلدادگی و این چه اتفاق قشنگیه که امروز هم عمری باقیه تا به خدا بگیم که ما بنده های خوبی هستیم و میخواییم بیاییم به دیدن تو باهات حرف بزنیم. موعد اذان ظهر ساعت 12:01 میباشد. معبود من، جز تو کسی دست نیازم را نخواهد گرفت، جز تو شنوایی نمییابم تا موی کنان ناله سردهم، و جز تو قادری نمییابم. تو صدایم را می شنوی یا اسمع سامعی، دست نیازم را به مهر بفشار، از خطایم درگذر یا غافر از ذنوب، نافرمانیم را نادیده بگیر یا ستار العیوب، مرا بپذیر، عبد بی پناهی هستم در سایه ملک تو و پوینده‌ای که در پی مقصود خیش است. و چه چیز زیباتر و جانانه تر از این که این دقایق و ثانیه هامون رو اتراگین کنیم به بوی گلاب کلمات قرآن. سوره بقره آیات 153-157، قاری استاد کریم منصوری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلون لكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا وأولئك هم المهتدون صدق الله العلي العظيم
این لحظه اون لحظه هایی که خدا با تمام فرشته هاش داره نگات میکنه که کجایی داری به چی فکر میکنی؟ که بهترین مخلوقش تو چه حالیه؟ از آن ظهر به افق تهران، از رادیو تهران، مؤذن شیخ محمد توخی.